درس 211 تا 225 قسمت دوم صحیفه کامله سجادیه انجیل اهل البیت زبور آل محمد ابن شهرآشوب در معالم العلماء در ترجمه یحیی بن علی بن محمد حسینی رقی گوید او از حضرت صادق علیه السلام دعای معروف به انجیل اهل البیت را روایت می کند و گوید دعای صحیفه ملقب است به زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و توصیف آن به کامله یا برای کمال آن می باشد و یا برای کمال مؤلف آن بنابر این که کل شیء من الجمیل جمیل هر چیزی از زیبا سرزند آن نیکو و زیبا و جمیل است. معالم العلماء صفحه 125 در شماره 847 در ترجمه متوکل ابن امیر ابن متوکل آورده است که وی از یحیی ابن زید ابن علی دعای صحیفه را که ملقب می باشد به زبور آل محمد روایت نموده است. اقول کثرت دوران لفظ انجیل اهل بیت و زبور آل محمد برای صحیفه کامله سجادیه به طوری است که آن را به صورت علم درآورده است و در میان کتب علما و اعلام بسیار به چشم می‌خورد. میرداماد در شرح صحیفه خود صفحه 58 به حکایت ابن شهرآشوب تصریح کرده است و محقق فیض در شرح صحیفه خود مطبوع با نورالانوار جزائری در صفحه 249 ایزن تصریح نموده است. با آیت الله میرزا محمد علی مدرس چهاردهی جیلانی در شرح صحیفه فارسی خود در دیباجه آن صفحه 3 چنین گوید. بدان که بودن صحیفه از حضرت امام الساجدین علیه الصلاة و السلام از واضحات و لائحات است. خدشه‌ای در سند او نیست، حتی آنکه غزالی گوید که آن صحیفه زبور آل محمد صلی الله علیه و آله است. در ریاض السالکین از طبع سنه 1334 صفحه 31 و از طبع جامعة المدرسین جلد 1 صفحه 210 تا صفحه 213 آورده است او زین العابدین و سید الزاهدین و قدوة المقتدین و امام المؤمنین ابوالحسن و ابو محمد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام می باشد. مادرش شاه زنان دختر یزدجرد ابن شهریار ابن کسراست و گفته شده است نام او شهربانویه بوده است و راجع به اوست آنچرا که ابوالاسود دوعلی سروده است و ان غلاما بین کسرا و هاشمن لأکرم من نیتت علیه تمائمو. سنه 38 از هجرت در مدینه متولد گشت قبل از 2 سال از رحلت جدش امیرالمؤمنین علیه السلام و مدت 2 سال با جدش بود و با عمویش حضرت امام حسن علیهم السلام 12 سال و با پدرش امام حسین علیه السلام 23 سال و پس از پدرش 34 سال و در سنه 95 هجری در مدینه رحلت نمود در حالی که از عمرش 57 سال می گذشت و در بقی در قبری که عمویش امام حسن علیه السلام بود در قبه‌ای که در آن عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه مدفون است به خاک سپرده شد و به او ذوالسفنات گویند چون سفنه با کسره فا در انسان به معنی زانو و مفصل ساقه پا و ران می باشد و این بدان سبب بود که طول سجده های آن حضرت در زانوها اثر گذارده بود. زهری گوید من هیچ کس از هاشمیین را افضل از علی ابن الحسین ندیدم و از حضرت امام باقر علیه السلام روایت است که عادت علی ابن الحسین علیه السلام چنان بود که در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز می‌گزارد و باد او را مانند شاخه گندم تکان می داد و چون وضو می ساخت رنگش زرد می شد. اهل او به وی گفتند این چه عادتی است که در حال وضو داری؟ در پاسخ فرمود آیا می دانید من در مقابل چه کسی اراده قیام دارم؟ و ابن عایشه گفت شنیدم از اهل مدینه که می گفتند ما از صدقات سری محروم نشدیم مگر هنگامی که علی ابن الحسین علیه السلام جهان را بدرود گفت و چون رحلت نمود و بدنش را برای غسل برهنه کردند حاضران متوجه آثار برآمدگی هایی در پشتش شدند و پرسیدند اینها چیست؟ پاسخ داده شد او شبها ظرفهای پوستی از آرد را بر دوشش برای مستمندان مدینه حمل می کرد و در پنهانی به دیشان می رساند و این آثار آن پوست هاست و وی می فرمود ان صدقت السر تطفی و غضب الرب، صدقات پنهانی خشم پروردگار را خاموش می کند. و از علی ابن ابراهیم از پدرش روایت است که علی ابن الحسین علیه السلام پیاده حج می کرد و مسافت فیما بین مدینه و مکه را در 20 روز و شب می پیمود. و از زرارت ابن اعین وارد است که در نیمه شب سائلی می گفت کجایند زاهدین دنیا و راغبین به آخرت؟ شنید که هاتفی از ناحیه بقیع که صوتش را می شنید و خودش را نمی دید جواب داد اوست علی ابن الحسین. و از طاووس روایت است که گفت شبی در هجر اسماعیل بودم که علی ابن الحسین وارد شد. با خود گفتم مردیست صالح از اهل بیت نبوت، بروم و به دعایش گوش فرا دارم. شنیدم که می گفت عبید و کعب فنائک، مسکین و کعب فنائک، فقیر و کعب فنائک. من این دعا را در هیچ شدتی نخواندم مگر آن که موجب فرج و گشایش من شد. زمخشری در ربیع الابرار حکایت کرده است که چون یزید ابن معاویه جیش خود را به سرداری مسلم ابن عقبه برای قتل و غارت و هتک نوامیس اهل مدینه گسیل داشت، علی ابن الحسین 400 زن از مخالفین خود را با حشم و خدمتکارانشان ضمیمه عائله خود نمود تا آنکه جیش مسلم از مدینه منصرف شد. یکی از آن زنان می گفت ما عشت و والله بین ابویه به مثل ذلک الشریف، قسم به خدا که من در میان خانه پدر و مادرم چنین گذرانی که در خانه این مرد شریف کردم نکردم. آن حضرت بسیار به مادرش مهربان بود. به وی گفتند تو از جمیع مردمان به مادرت مهربانتر می باشی، پس چرا ما ندیدیم تو را با او که در یک کاسه غذا بخورید؟ حضرت فرمود خوف آن دارم که به لقمه‌ای که چشم او افتاده است دست من سبقت گیرد و بنابراین خود را عاق کرده باشم. به او گفته شد حالت چطور است؟ فرمود به واسطه ی قرابتم با رسول خدا در خوف به سر می برم، در حالی که جمیع اهل اسلام به انتساب به رسول خدا در امان می باشند. انتها گفتار صاحب ریاض السالکین. فقرات 56 الی 65 دعای روز عرفه از دعای 47 صحیفه کامله سجادیه. فقره 56 رب صل علی عطائب اهل بیته الذین اخترتهم لامرک و جعلتهم خزنت علمک و حفظت دینک و خلفاء کفی ارزک و حججک علی عبادک. بار پروردگار من، درود و رحمت خود را بفرست بر پاکان و پاکیزگان اهل بیت او، آنان که ایشان را برای اجرای امر و ولایتت برگزیدی و خزینه داران علم و گنجوران دانشت قرار دادی و پاسداران و نگهبانان دینت نمودی و جانشینان و خلیفگان در زمینت فرمودی و حجتهای خودت بر بندگانت کردی و تحرتهم من الرجس و دنسه تطهیرم به ارادتک و جعلتهم الوسیلت الیک و المسلک الى جنتک و به اراده و مشیتت از هر گونه رجس و پلیدی منزه و طاهر گردانیدی و ایشان را وسیله و رابطه به سوی خودت قرار دادی و راه و طریق سلوک به سوی بهشتت نمودی. فقره 57 رب صل علی محمد و آله صلاتا تجزل لهم بها من نهلک و کرامتک و تکمل لهم الاشیاء من عطایاک و نوافلک و توفر علیهم الحزه من عوائدک و فوائدک. بار پروردگار من، درود و رحمتت را بر محمد و آل او فرست، درود و رحمتی که با آن از عطای عظیم و کرامت جزیل خودت آنان را سرشار و بهره‌مند کنی و هر قسم از اقسام نعمت و برکتت را از عطاهای خزانه جودت بر آنان تکمیل نمایی و از فواید و انعامت به دیشان عنایت کنی. فقره 58 رب صل علیه و علیهم صلاتا لا امد فی اولها ولا غایت لامدها ولا نهایت لآخرها. بار پروردگار من، درود و رحمتت را بر وی و اهل بیت وی بفرست، درود و رحمتی که ابتدایش را حدی و مدت و درازایش را انتهایی و پایانش را نهایتی نباشد. فقره 59 رب صل علیهم زنت عرشک و مادونه و ملء سماواتک و ما فوقهن و عدد ارضیک و ما تحتهن و ما بینهن. بار پروردگار من، درود و رحمتی بر ایشان بفرست، هم وزن عرش و کاخ هستی و عالم اراده و مشیتت و آنچه عرش و کاخ هستی و عالم مشیتت زیر نگین خود دارد و به قدر گنجایش و فراگیری آسمانهایت و آنچه بر فراز و بالای آسمانها می باشد و به تعداد زمینهایت و آنچه در پایین و زیر آنها و آنچه در میان آسمانهایت و زمینهایت وجود دارد. صلاتن تقربهم منک زلفا و تکون لک و لهم رضا و متصلتن به نظائرهن ابدا. چنان درود و رحمتی که بدان آنان را به خودت نزدیک سازی و آن درود و رحمت مورد پسند و خوشایند تو و ایشان بوده باشد و همیشه و پیوسته به همانندان خود از آن درودها و رحمتها متصل بوده باشد. فقره 60 اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلادک بعد ان وصلت حبله به حبلک و جعلته الزریعت الى رزوانک و افترست طاعته و حذرت معصیته. بار خداوندا، تو حقا و تحقیقا دین خودت را در هر زمانی به واسطه امامی تأیید نمودی، آن امامی که وی را به عنوان پرچم و رایت هدایت برای بندگانت برافراشتی و چون ستون رفیع و مناره پرتو افکنی در شهرهایت راه نما و دلیل قرار دادی. پس از آن که ریسمانش را به ریسمانت متصل کردی و آنان را سبب و وسیله‌ای برای خوشنودی و رضوانت قرار دادی و فرمان برداری و اطاعت از او را فریضه و واجب شمردی و از نافرمانی و مخالفت او برحذر داشتی و امرت بامتثال اوامره و الانتهاء عند نهیه و الا یتقدمه متقدم ولا یتأخر عنه متأخر فهو اسمة اللائزین و کهف المؤمنین و عروة المتمسکین و بهاء العالمین و به فرمان برداری و انقیاد از دستورات و اوامرش امر فرمودی و اجتناب از منهیات وی را لازم نمودی و اینکه هیچ کس از او جلو نیفتد و پیشتر از او گام ننهد و هیچ کس از او عقب نماند و دنبال او از راه و روش او باز نماند. بنابراین اوست که پناه و ملجأ و حافظ و سد منیع پناه آورندگان و کهف و حصن ایمان آورندگان و دستاویز استوار و محکم تمسک کنندگان و فروغ و درخشش جهانیان است. فقره 61. اللهم فأوزع لوليك شكر ما انعمت به عليه و اوزعنا مثله فيه و آته من لدنك سلطانا نصيرا و افتح له فتحا يسيرا. بار خداوندا، بنابر این به امامت و صاحب اختیار و ولی عالم امکانت الهام بخش تا شکرانه آنچرا که به وی انعام و مرحمت فرمودی بگذارد و ادا کند و به ما نیز الهام بخش مثل آن الهام را تا درباره او امت سپاسگزار و مطیع و منقادی بوده باشیم و از جانب خودت به او قدرت و تمکن و سلطانی برومند و پشتوانه نصرت و پیروزی عطا فرما و فتحی آسان و گشایشی سهل و بدون رنج برای او مقدر کن و اعنه به رکن کل اعز و اشتد از ره و قو از اده و رائهی به عینک وحمهی به حفظک و انصره به ملائکتک و امدده به جند کل اغلب و با محکمترین و منیعترین اسباب پشتیبانی خودت او را کمک نما و پشتش را قوی و محکم و نیرومند بدار و بازویش را قدرت و توانایی بخش و وی را در تحت نظر و رعایت چشمت نگران باش و در کنف حفظ و مسونیت و حراستت حمایت کن و با فرشتگان آسمانت او را یاری کن و به وسیله سپاه و لشکر پیروزمند و غالب و مظفر خود او را مدد نما. فقره 62. و اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک صلواتک اللهم علیه و آله و احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک و به واسطه او کتابت و احکام و حدود قوانینت و شرایع حلال و حرام و سنت و منهاج رسولت را که درود و تحیت تو ای خداوند بر او و بر آل او بوده باشد برپا بدار و استوار و ثابت فرما و آنچرا که از آثار دینت و معالم شریعتت ستمکاران و متجاوزان محو و نابود کرده و میرانیدند به وسیله او حیات بخش و زنده ساز. وجل بهی صدع الجوره عن طریقتک و ابن به الزراء من سبیلک و ازل به الناکبین عن صراطک و امحق بهی بغات قصدک عوجا و به واسطه او زنگار ستم و ظلم را از طریقه و راه استوارت بزدای و مشکلات و سختی هایی را که در راه وصول به تو نهاده اند به وسیله او برطرف نما و منحرفان و کجروان از صراط مستقیم و راحت را به واسطه او از میان بردار و آنان که راه مستقیم و معتدل و استوار تو را کج نموده و امت را به کجی و کاستی و اعوجاج کشانده اند و طالب ناهمباری و نااستواری می باشند به وسیله او ناپدید کن و و از صفحه روزگار برانداز. فقره 63 و الن جانبه لأولیائک و بسط یده علی اعدائک و حبلنا رأفته و رحمته و تعطفه و تحننه و جعلنا له سامعین مطیعین و فی رضاه ساعین و دل او را برای دوستان و موالیانت نرم و مهربان فرما و دست او را بر تسلط و غلبه بر دشمنانت قوی و محکم گردان و بر ما از رأفت و مهربانی و رحمت و بخشایش و تعطف و دلجویی و تحنن و دلنوازی وی ببخش و ما را در برابر اوامر و خواستهایش شنوا و فرمان بردار کن و در تحصیل رضا و خوشنودیش کوشا و ساعی نما و الی نصرتهی و المدافعت انهو مکنفین و الیک و الی رسولک صلواتک اللهم علیه و آلهی بذالک متقربین و ما را به گونه‌ای قرار ده که برای نصرت و یاریش و مدافعه از دشمنانش در اطراف و جوانب او دور زنیم و پیرامون وی باشیم و به سوی تو و به سوی رسول تو که درود و تحیت تو ای خداوند بر او و بر آل او باد در اثر این رویه و منهاج و اطاعت و انقیاد از نزدیکی طلبان و تقرب جویندگان بوده باشیم. فقره 64 اللهم و صل علی اولیائهم المعترفین به مقامهم المتبعین منهجهم المغتفین آثارهم المستمسکین به عروتهم المتمسکین به ولایتهم المؤتمین به امامتهم. بار خداوندا بر موالیان و تحت ولایت درآمدگان ائمه علیهم السلام که به مقامشان اعتراف و اقرار نمودند و از روش و راه و طریقهشان پیروی کردند و آثار و خصائصشان را دنبال نمودند و بدانها پیوستند و به دستاویز ولایتشان چنگ زدند و به پیشوایی و ولایت و سرپرستی و صاحب اختیاریشان تمسک جستند و به امامتشان اقتدا نموده و مأموم قرار گرفتند، المسلمین لأمرهم، المجتهدین فی طاعتهم، المنتظرین ایامهم، المادین الیهم اعینهم، الصلوات المبارکات الزاکیات النامیات الغادیات الرائحات، و فرمانشان را گردن نهادند، و در فرمان برداری و اطاعتشان کوشیدند و در انتظار دولت و شوکتشان انتظار کشیدند و چشمانشان را به سوی آنان دوختند، درودها و تحیتهای خودت را که مبارک و پرخیر و رحمتند و پاک و پاکیزه و مصفا هستند و در حال رشد و نمو و زندگی حیاتی می باشند، در صبحگاهان و شامگاهان ایصال بفرما. فقره 65 و سلم علیهم و علی ارواحهم و اجمع علی التقوى امرهم و اصلح لهم شؤونهم و تب علیهم و بر ایشان و جانهایشان سلام و درودت را نثار کن و کار و کردار و امر و شأنشان را بر اصل و اساس تقوا و پرهیزکاری سامان بده و شؤونشان را هر گونه که باشد برایشان اصلاح فرما و توبه ایشان را قبول نما. انک انت التواب الرحیم و خیر الغافرین و جعلنا معهم فی دار السلام برحمتک یا ارحم الراحمین، چرا که تو هستی که حقا و حقیقتا پذیرنده و آمرزنده و قبول کننده توبه و رجوعشان می باشی و دارای رحمت رحیمیت و مهربانی مخصوص و بهترین آمرزندگان و قفران پناهان هستی و ما را با همراهی و معیت ایشان در خانه سلام و ایمنی و سلامت قرار بده. به رحمت خودت ای رحم آورنده ترین رحمت آورندگان. باری چون اینک سخن ما در پیرامون کتاب عظیم صحیفه الهیه کامله سجادیه است که از انشا و املاء امام همام، حضرت سید العابدین و زین الساجدین، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم افضل الصلاة و اتم التحیه و الاکرام است، این حقیر فقیر در بدو مطلب هیچ حد و رسم و تعریفی را که تا به حال از زمان خدا آن حضرت سرودند و سر دادند و علما و ادبا و شعرا و مورخین و مفسرین و حکمای عالی مقدار و عرفاء زوال عزت و اعتبار گفتند و میگویند، بهتر و ارزشمندتر از همین چند فقره دعایی که آن حضرت در روز عرفه به درگاه حضرت ذوالجلال از روی ابتهال انشا نمودند و با کتاب فعلی ما که بحث از امامت و امام و خلافت و خلیفه و ولایت و ولی می باشد کمال مناسبت را داشته باشد ندیدم که بیاورم. گرچه بحث و تعریف حقیقت امام شناسی و ولایت حضرت که به صورت دعا از درون ضمیر به قالب عبارات به بیرون تراوش نموده است، منحصر بدین دعا و این فقرات از آن نمی باشد. اما با ملاحظه همین مقداری که در اینجا آورده شد، ملاحظه می شود که آن حضرت چگونه از حقیقت امامت و خلافت پرده برداشته و موقعیت آن را و وظیفه امت را نسبت به آن و لزوم امام زمان را صریحاً بیان نمودند. و ما می توانیم تمام مزامین ادعیه و زیاراتی را که ائمه علیهم السلام ذکر نمودند و ابواب توحید و ولایت را که مفصلاً در اخبار آورده شده است، از همین چند فقره کوتاه و مختصر استنتاج و استخراج و استنباط نماییم و در حقیقت آن را منبع و چشمه‌ای از سیلاب زلال و روانی که در کلمات حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا و سایر امامان علیهم السلام می باشد قرار دهیم و بیانات و احتجاجات و استشهادات و شروح مفصله مقام وحدت خداوندی و نبوت مصطفوی و ولایت مرتضوی را تا حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح و نافداه از آن اخذ نماییم. همچنین در این دعای منیف مطلب را ادامه می دهد تا می رسد به آنکه عرضه می دارد و انی و الم اقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحیدک و نفی الازداده و الانداده و الاشباه عنک و اتیتک من الابواب التي امرت ان تؤتا منها بار خداوندا، و اگرچه من پیش نفرستادم از اعمال صالح آنچه را که آنان بندگان عبادت کنندت پیش فرستاده اند، ولیکن پیش فرستادم وحدانیت و یگانگی تو را و نفی ازداد تو را و نفی امثال و نظایر تو را و نفی اشباه و همانندان تو را از تو، و به سوی تو آمدم از ابوابی که امر فرمودی از آن درها به بارگاهت روی آورند، و تقربت الیک بما لا یقرب احد منک الا بالتقرب به، و به سوی تو نزدیکی و تقرب جستم به آن اعمال و اخلاق و عقیده و نهجی که احدی را امکان نزدیکی و تقرب به سوی تو نیست مگر با نزدیکی و تقرب به همان اعمال و اخلاق و عقیده و منهاج. ثم اتبعت ذلک بالانابه الیک و التذلل و الاستکانت لک و حسن الظن بک و ثقت بما عندک، و پس از آن به دنبال و پیرو آن درآوردم بازگشت به سوی تو را با انابه و فروتنی و خضوع و شکستگی و تزلل و انکسار و زاری و آه و ناله و حسن زن و امید خیر و نیکویی به تو و وسوق و اطمینان به آنچه نزد توست و شفعته به رجاء کلذی قل ما یخیب علیه راجیک و تمام اینها را جفت و ملازم قرار دادم با امیدم به تو آن امیدی که کمتر کسی یافت می شود که با آن امید ناامید گردد و تهیدست و یله بماند. حضرت دعا را به همین منوال ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که عرضه می دارد به حق من انتجبت من خلقک و به من استفیته لنفسک بار خداوندا به حق آن کسی که وی را از میان خلایق خودت برگزیدی و انتخاب نمودی و به آن کسی که او را خاصه خودت کردی و برای ذات اقدست سوا و جدا و اختیار فرمودی به حق من اخترت من بریتک و من اجتبیت لشأنک به حق آن کسی که وی را از میان مخلوقاتت انتخاب فرمودی و برای شأن و مقام و کار و امر ولایتت او را شایسته و ممتاز نگریستی به حق من وصلت طاعته به طاعتک و من جعلت معصیته کمعصیتک به حق آن کسی که طاعت او را به طاعت خودت متصل ساختی و معصیت او را همچون معصیت خود به شما را وردی به حق من قرنت موالاته به موالاتک و من نت معاداته به معاداتک به حق آن کسی که ولایت او را قرین ولایت خود فرمودی و ستیزگی و دشمنی با او را به ستیزگی و دشمنی با خودت منوط نمودی تغمدنی فی یومی هازا به ما تتغمد بهی من جعر الیک متنسلا و آزا باستغفارک تائبا مرا در امروزم در رحمت خود فراگیر آن گونه فراگیری که کسی را که یک سره از همه ببرد و به سوی تو روی آورد و به استغفار تو از سر توبه پناه آورد فرا گرفته باشی. این است نمونه ای از صحیفه کامله سجادیه که اولوالالباب را غرق تحیر نموده و زیرکان عالم را به تفکر واداشته و حکیمان و اندیشمندان را به دنبال خود کشیده و عالمان زیدرایت را به قبول واداشته و عارفان روشن ضمیر را به خضوع و خشوع در برابر این مکتب به زانو درآورده است. تا جایی که می‌بینیم آن مرد جلیل و حکیم و متعله و فقیه خبیر و شاعر مفلق و ادیب قدرتمند و جامع جمیع کمالات حسنه آیت ربانی مرحوم سید علی خان کبیر مدنی شیرازی تغمده الله برزوانه چنان شرح عظیمی بر آن می نگارد که نیاز ارباب فضل و دانش را بدان صحیفه مبرهن می دارد و بدون آن شرح گویی حق صحیفه ادا نشده و به عالم ادب و عرفان بروزی نداشته است و یا محققینی همچون ملا محمد محسن فیض کاشانی بر آن تعلیقه دارد و شیخ بهاءالدین عاملی و سید محمد باقر داماد معروف به میر داماد شروح ممتع و مفیدی بر آن نگاشتند غیر از شروحی که اخیراً افرادی همچون آیت الله مدرسی چهاردهی و تعلیقه‌ای به نام آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی بر آن نوشتند. آیت الله ابوالمعالی سید شهاب الدین مرعشی نجفی رضوان الله علیه میگوید من نسخه ای از صحیفه شریفه را در سنه 1353 برای مطالعه علامه معاصر شیخ جوهری طنطاوی صاحب تفسیر معروف مفتی اسکندریه فرستادم. از قاهره خبر وصول صحیفه را برای من نوشت و در برابر این هدیه گرانقدر از من سپاسگزاری نمود و در تمجید و تحمید از این نسخه سخن بسیار گفت تا آنکه گفت و من الشقائه انا الالانه لم نقف على هذا الاثر القیم الخالد من مواریث النبوت و اهل البیت و انی کلما تعملتها رأیتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق الى آخر ما قال. و از نگونبختی و محرومیت ماست که ما تا الان بر این اثر استوار جاویدان از مواریث نبوت و اهل بیت واقف نگشته ایم و حقا و حقیقتا من هر قدر در آن تأمل و تفکر نموده ام آن را ما فوق کلام مخلوق و مادون کلام خالق یافتم. تا آخر گفتارش. صحیفه سجادیه با مقدمه آیت الله مرعشی طبع سنه 1369 هجریه قمریه و ترجمه دانشمند شهیر آقای سید صدرالدین بلاغی از نشریات دارالکتب الاسلامیه شیخ محمد آخوندی صفحه 37 و صفحه 38 و بقیه گفتار علامه جوهری طنطاوی این است که از ایشان سؤال می کند که آیا تاکنون کسی از علماء اسلام شرحی بران نوشته است؟ آیت الله مرعشی در پاسخ نامه او شارحینی را که می دانستند نام می برند و کتاب ریاض السالکین تألیف سید علی خان را به ایشان تقدیم می دارند و معظم الله در جواب می نویسد که من مصمم و آمادم که بر این صحیفه گرامی شرحی بنویسم. پایان. باری چون متن دو نامه طنطاوی به آیت الله مرعشی بسیار جالب و حائز اهمیت می باشد، سزاوار از ترجمه متن آن دو نامه را که به قلم محقق دانشمند سید صدرالدین بلاغی در صفحات 249 تا 252 از همین شرح صحیفه وارد است، در اینجا بازگو نماییم. ترجمه نخستین نامه علامه و مفسر بزرگ مرحوم شیخ طنطاوی جوهری از اعلام علماء اهل سنت در باب صحیفه، قاهره 19 ربیع الاول سال 58، 9 مه 39، جماعت اخوت اسلامی متشکل از همه کشورهای اسلامی، قبة الغورا، خیابان المعز الدین لله، حضرت استاد علامه حجت ابوالمعالی، نقیب الاشراف، سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی، نصابه خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله که خدا او را محفوظ دارد، سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. نامه گرامی مدتی پیش به ضمیمه کتاب صحیفه از کلمات امام زاهد اسلام علی زین العابدین ابن امام حسین شهید ریحانه مصطفی رسید. کتاب را با دست تکریم گرفتم و آن را کتابی یگانه یافتم که مشتمل بر علوم و معارف و حکمتهایی است که در غیر آن یافت نمی شود. حقاً که از بدبختی است که ما تاکنون به این اثر گرانبهای جاوید از میراث‌های نبوت و اهل بیت دست نیافته‌ایم. من هرچه در آن مطالعه و دقت می‌کنم می‌بینم که آن بالاتر از کلام مخلوق و دون کلام خالق است. راستی چه کتاب کریمی است. خدای شما را در برابر این هدیه بهترین پاداش بخشد و به نشر علم و هدایت موفق و مؤید بدارد و شما سزاوار این کارید. طنطاوی جوهری. دیگران که آیا کسی از علمای اسلام این کتاب را شرح کرده و آیا چیزی از آن شروح نزد شما یافت می شود یا نه؟ در پایان دوام شما را از کرم خدای تعالی امید دارم. جوان فاضل هندی سید محمد حسن اعظمی منشی کل جماعت اخوت سلام و تحیت به شما می فرستد. ترجمه دومین نامه علامه و مفسر عالی مقام مرحوم شیخ طنطاوی جوهری از اعلام علماء اهل سنت در باب صحیفه، جماعت اخوت اسلامی متشکل از همه کشورهای اسلام، قبة الغورا، خیابان المعز الدین لله. حضرت علامه استاد، حجت بارع و نقیب اشراف و نصابه خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی دامت ایامه. سلام و رحمت خدا بر شما باد. نامه شریف به ضمیمه کتاب ریاض السالکین در شرح صحیفه امام زین العابدین علی ابن الحسین سبت، تألیف علامه سید علی ابن معصوم مدنی و صاحب کتاب سلافة العصر و کتابهای دیگر که در باب خود از کتب بی‌نظیر بود رسید و من آن را به دانشمند فاضل سید محمد حسن اعظمی هندی منشی کل جماعت اخوت اسلامی تسلیم کردم و او آن را به عنوان هدیه شما به من و هدیه من به جمعیت در کتابخانه جمعیت گذاشته تا نفعش دائمتر و شاملتر و عمومیتر باشد و جمعیت اخوت اسلامی خوشوقت خواهد شد که از کتبی که در کشور شما یافت می شود برایش بفرستید، زیرا این جمعیت از همه مذاهب اسلامی تشکیل شده و من به حول و قوه خدای تعالی آماده و مجهزم که انشاءالله شرحی بر این صحیفه گرامی بنویسم. در پایان تحیات و سلامم را بپذیرید. مخلص، تنتاوی جوهری. سید علی خان مدنی شیرازی از اعلام علماء تشیع و مفاخر شیعه است و کمتر کسی به جامعیت وی یافت می شود. وی از نوادگان حضرت سید محمد پسر حضرت زید شهید می باشد. ترجمه احوال او در بسیاری از کتب آمده است. وی دارای قدیریه است بسیار غرا که با سفرت امیمت و لیلت نفری کالبدر او ابها من البدری شروع می شود و حقا در سرودن این شعر اعجاز کرده است. ما احوال وی را در اینجا به طور خلاصه از جلد 11 صفحه 344 تا صفحه 353 که علامه امینی در القدیر ذکر نموده است می آوریم. تألیفات او به 18 کتاب بالغ می گردد. وی در مدینه منوره شب شنبه 15 جماد الاولا سنه 1052 متولد شد و به تحصیل علم پرداخت تا آنکه در سنه 1068 به هیدرآباد هجرت کرد و به تألیف کتاب سلافة العصر در سنه 1081 شروع نمود و 48 سال در هند اقامت کرد، همانطور که معاصر او در نسمة السحر ذکر نموده است. او در حضانت پدر طاهر و پاکش بود تا اینکه پدر در سنه 1086 رحلت کرد و سید علی به شهر برهانپور نزد سلطان اورنگزیب انتقال یافت و وی او را سرلشکر بر 1300 سوار نظام کرد و به او لقب خان داد و هنگامی که سلطان به شهر احمد نگر رفت او را محافظ و نگهبان اورنگ آباد نمود و مدتی در اینجا بماند و پس از آن سلطان او را والی لاهور و توابعش نمود و سپس ولایت دیوان برهانپور به او تفویض شد و چندین سال در آنجا منصب زعامت به عهده او بود و در سنه 1114 در لشکر پادشاه هند بود و پس از آن استعفا داد و حج بیت الله الحرام را به جای آورد و مشهد حضرت رضا علیه السلام را زیارت نمود و در زمان سلطان حسین صفوی در سنه 1117 وارد اصفهان شد و چندین سال در آنجا اقامت کرد و سپس آنجا را ترک نموده و به سوی شیراز رهسپار شد و رحل خود را در آنجا افکند، در حالی که زعیم و مدرس مفیدی بود و در شهر ذوالقعدة الحرام سنه 1120 رحلت کرد و در حرم شاه چراغ احمد ابن الامام موسی ابن جعفر علیه السلام در کنار جدش غیاث الدین منصور صاحب مدرسه منصوریه دفن شد. او در مدح امام امیرالمؤمنین علیه السلام قصیده 20 بیتی سروده است که در دیوان خطی وی موجود و مطلعش این است: امیرالمؤمنین فدت که نفسی لنا من شأن کل عجب العجابو. و چون از حج بیت الله الحرام مراجعت کرد و با حجاج بیت الله وارد نجف اشرف شد، قصیده نغز و آبدار در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام سرود که چند بیت اول در مدح نجف اشرف است و مجموعاً 37 بیت می باشد و مطلعش این است: یا صاح هذا المشهد الاقدس قرت به الاعین والانفس. و تمام این قصائد را در کتاب القدیر حکایت نموده است. محقق علیم و حکیم خبیر سید علی خان کبیر قدس سره در کتاب ریاض السالکین در معرفی صحیفه کاملی سجادیه چنین می‌فرماید: بدان که تحقیقاً بر این صحیفه شریفه اثر بارزی است از علم الهی و در آن رائحه و بوی عطری است از کلام نبوی، و چگونه این طور نباشد در حالی که آن شعله است از نور مشکات رسالت و وزش هوای عطرآگینی است از بوی جان پرور باغهای امامت، تا به جایی که بعضی از عارفان درباره آن گفتند صحیفه سجادیه در همان مجرای الهامات و وحی‌های آسمانی و در همان منهج و مسیر صحیفه‌هایی است که به صورت لوح از عرش حضرت باری نازل می شده است، به جهت آن که مطالبی که در آن مندرج می باشد مشتمل است بر انوار حقایق معرفت و میوه‌های شیرین باغ‌ها و بستان‌های حکمت، و علمای اخیار و صرافان و ناقدان قدما از پیشینیان اهل صلاح به آن لقب زبور آل محمد داده و انجیل اهل بیت می گفتند. شیخ جلیل و بزرگوار محمد ابن علی ابن شهراشوب در معالم العلماء در ترجمه احوال متوکل ابن عمیر ذکر کرده است که وی دعای صحیفه را که ملقب به زبور آل محمد است از یحیی ابن زید ابن علی علیه السلام روایت نموده است. تا اینجا کلام او به پایان رسید. و اما بلاغت بیان و برتری گفتار صحیفه به حدی است که سخنوران ساحر و فصیحان و ادیبان جادوگر باید در برابر آن به سجده درآیند و سران و سروران دانشمند از آوردن مثل آن به عجز و ناتوانی معترفند و اقرار نمایند که نبوت غیر از کهانت می باشد و حق و باطل در یک مرتبه و یکسان نمی باشند، و کسی که بخواهد در اطراف و جوانب آسمان بلند و درخشان آن گردشی کند و چرخی بزند، با فکر ظلمانی و اندیشه تاریک خود که داخل در کسوف جهل و خسوف نادانی فرو رفته است، با تیرهای خزلان و سهام نکبت و سرفکندگی روبرو شده، ستارگان نورانی و متحرک آسمان علم و شهاب ثاقب درایت و معرفت او را با تیر هلاکت هدف گرفته محو و نابود می گردانند. ابن شهراشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام حکایت نموده است که چون نزد بعضی بلغاء بصره سخن از صحیفه کامله به میان آمد، گفت اینک بگیرید از من که من مثل آن را برای شما املا و انشا می کنم. وی قلم را به دست گرفت و سرش را پایین آورد که بنویسد. دیگر نتوانست سرش را بلند کند تا این که بمرد، و به جان خودم قسم او در گفتارش افراط نمود و از حق به دور افتاد، پس سخط الهی به وی رسید. محدث قمی رحمه الله چون نقل کرده است که به صحیفه لقب انجیل اهل بیت و زبور آل محمد علیه السلام را داده اند و به آن اخت القرآن گفته می شود، و در دنبالش قضیه عالم بصری و مردنش را در برابر عجز از امکان آوردن مثل صحیفه ذکر نموده است، گوید سید محمد ابن علی ابن حیدر موسوی در کتاب تنبیه و وسن العین در حق صحیفه کامله می گوید این همان صحیفه مشهوری است که در دست مردم بسیار یافت می شود و فیها من البلاغت و الاخبات ما یقع و ان معارضتهی به ما یقاربهو الیاس. در آن از بلاغت و از دلبستگی و گرایش و اطمینان و تخشع به سوی خداوند متعال و انکسار و شکستگی در مقابل او چیزهایی است که الیاس پیامبر از معارضه به آوردن چیزی نزدیک به آن نه عین آن سقوط می کند و از پا در می آید. زیدیه و امامیه آن را از رجالشان روایت نمودند و ابن حمدون ندیم در تذکره عظیمه مشهورش در میان علما و ادباء از اهل سنت و غیرهم بعضی از ادعیه آن را ذکر کرده است. و شیخ عبدالرحمن مرشدی در مصنف خود که آن را براءة الاستهلال اسم گذارده است، دعای رؤیت هلال را از آن نقل نموده است. انتها کلام صاحب تنبیه و وسن العین. در اینجا مرحوم محدث می‌فرماید ابن حمدون ندیم محمد ابن حسن بغدادی کاتب متوفا در سنه 563 یا در سنه 608 است و عبدالرحمن مرشدی ابن عیسی حنفی مفتی در مکه و مقتول در سنه 1037 می باشد. ابن شهرآشوب گوید غزالی می گوید اولین کتابی که در اسلام تصنیف گردیده است کتاب ابن جریح بوده است در آثار و حروف و تفاسیر از مجاهد و عطا در مکه. پس از آن کتاب معمر ابن راشد صنعانی در یمن، سپس کتاب موطع در مدینه تألیف مالک ابن انس، بعدن جامع سفیان ثوری. ولیکن صحیح آن است که اولین کسی که تصنیف نمود در اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام بود که کتاب الله جل جلاله را جمع نمود. پس از وی سلمان فارسی رضی الله عنه و سپس ابوذر غفاری رحمه الله، بعدن اسبق ابن نباته و پس از او عبیدالله ابن ابی رافع و سپس صحیفه کامله از زین العابدین علیه السلام بوده است. شیخ مفید ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان بغدادی رضی الله عنه و قدس روحه می گوید امامیه از عصر امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا عصر ابو محمد الحسن العسکری صلوات الله علیه 400 کتاب تصنیف نمودند که اصول 400 نامیده شده است و این است معنی کلامشان که میگویند اصل. و سید حسن صدر گوید طبقه ثانیه از مصنفین الامام السجاد و علی ابن الحسین علیه السلام، اول ایشان امامشان سجاد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام زین العابدین می باشد. برای اوست صحیفه کامله موصوفه به زبور آل محمد که آن را از او امام ابو جعفر الباقر و زید شهید روایت می کنند. در اینجا مرحوم صدر صدر مطلبی را که ما از ابن شهرآشوب نقل نمودیم حکایت می کند و سپس می گوید من می گویم صحیفه از متواترات می باشد به مثابه قرآن در نزد تمامی فرقه های اسلام و جمیع آنها به صحیفه افتخار می دارند و وفات حضرتش در سنه 95 از هجرت بوده است. باری قرائت و تلاوت و ممارست و مزاولت بر ادعیه کامله صحیفه سجادیه در میان علماء اعلام و سابقین که علم را با عمل و تخشع و ابتهال و تجنب از هوای نفس اماره توأم نموده بودند، امری معلوم و معروف بوده است و در میان حکما و فلاسفه ذوی مقدار و عرفاء عالی مقام اسلام امری ضروری و لازم به شمار می آمده است، به طوری که ملازم بودن با صحیفه را همانند قرآن عظیم و حفظ ادعیه آن را همانند حفظ سور و آیات کتاب الهی از فرائض و واجبات خود می شمردند و اکتفا به خواندن دعاهای سطحی و روزمره طبق عادت نمی نمودند و ادعیه مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام را که دارای سبقه خاصی از توحید و عظمت و ابهت بوده است، چنان که از صحیفه سماهیجی و صحیفه ثانیه نوری پیداست، شعار و دسار خود کرده بودند و با خواندن و مداومت بر صحیفه سجادیه راه راز و نیاز و ابتهال را به درون خود کشانده و سر و سری با حضرت رب ودود پیدا می نمودند و زنگار نفس اماره و خبیثه و متوجه به عالم کثرت و تعینات اعتباریه را با آن می زدودند و بالاخره مردمی روشن ضمیر و پاک دل و دور از هوای نفس و یا آری از آن بار می آمدند. و چنین افرادی از اعلام علماء بالله و حکما و عرفاء ستوده و وارسته و از نفس برونجسته و به خدا پیوسته نه تنها خودشان را منور می کرده اند، بلکه تا شعاع وسیعی عالم بشریت را به طهارت و نزاهت و قداست سوق می دادند.